بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه درس گذشته این شد، مرحوم شیخ طوسی وقتی مطالبشون تموم شد ایشون سه تا اشکال کردن. یکی این که مکرر شیخ طوسی هم اینجا هم در بحث حجیت خبر واحد می‌فرمان کسانی که در اصول دین تقلید می‌کنند ولو گناهکارند و خطاکارند ولی گناهشون معفو عنه. ایشون می‌فرماد این حرف اشکال داره، باید برای غیر جازم، برای جازم بگیم معفو عنه، یعنی کار خلاف کرده، سراغ در اصول دین رفته تقلید می‌کنه و اگر به مرحله جزم رسید یعنی 100% یقین پیدا کرد که این عالم سانع داره، بله این گناهش بخشیده شده. و اما غیر جازم نه. چرا؟ برای این که هم راه خلاف رو رفته و همینم که به واقع نرسیده. و ایشون که میگه معفو عنه غیر جازم رو میگه، یعنی ظاهر کلامش اینه، میگه صحت تقلید در فروع دین متوقف است بر معرفت و رفت. خب این به درد کی میخوره؟ این در حق غیر جازم صدق میکنه، و الا جازم که معرفت و رب و داره دیگه این حرفو درباره او نمیزنن. پس غیر جازم رو ایشون مقصودش اینه که معفو عنه، و ما دلیل نداریم که کسی که راه خلاف رفته در اصول دین تقلید کرده و به جزمم نرسیده این معفو عنه باشه. نخیر، اینو دلیل نداریم. اگر دلیل داریم بر عف مال جازمه. و اما مطلب دوم، ایشون میگفت این مقلدین در اصول دین رو علما قطع مراوده ازش نمی کنن. این دلیل بر این که گناهش معفو عنه. اگر فاسق بود، اگر مستحق عقوبت بود، علما قطع مراوده و موالات باشون کردن. از اینی که با اینها قطع موالات نمی کنن، این دلیل بر این که گناهشون معفو عنه. فاسق نیستن، مستحق عقوبت نیستن. این حرفی که شیخ ادعا کرد، ایشون می‌فرماد این حرف درست نیست. اولا لا نسلم، ما قبول نداریم که اینا حتما. از کجا شما 100% میگی احتمال داره قطع کرده باشن؟ ادعا جاهل احتمال بطل الاستدلال. پس اولا لا نسلم که 100% ما بگیم علما قطع موالات نکردن، این اولا. و ثانیا حالا قبول بکنیم که نکردن، خب شاید از باب حمله به صحت بوده، یعنی از این باب که اینها ولو خلاف کردن ولی فعلا به جذب رسیدن لعلمهم، برای این که دیده اینا علم دارن به اصول دین، از این جهت ردشون نکردن. حالا اگه از اینم قضا بکنیم، پس اولا لا نسلم که قطع نکردن، شاید کردن، و برفرضم که نکرده باشن شاید از باب حمله به صحت باشه. از همه اینا که ما قصد نظر بکنیم و چشم پوشی بکنیم، خلاصه این گناه معفو عنه نیست. نهایتش این عدم قطع مراوده دلالت داره بر کفایت تقلید. و اما این که گفتی لا انکرو، انکارم نمی کنن علما بر این مقلد در اصول دین، ایشو میگه این حد منافات داره با اون جواب اول. شما در جواب اول چی گفتین؟ در جواب اول گفتین ما ادله اربعه داریم برای اینکه تقلید کسانی که در اصول دین تقلید میکنن تقلیدشون باطله و اصحاب انکار میکنن اینا رو. شما در اجابه اولی ادله اربعه اقامه کردیم برای اینکه تقلید در اصول دین باطله و ثابت کردی طبق همین ادله علما انکار میکنن این مقلدین در اصول دین رو. چطور آخر عبارتتون فرمودید ولا انکرو، انکار نمیکنن؟ بعد خلاصه مطلبیشون یه تحقیقی خودشون کردن. حق مطلب اینه، واقعا اگر دو چیز ثابت شد 100% ثابت کردی این دو چیز رو، بله این دلالت داره گناه اینا معفو عنه. اون دو چیز کدامه؟ اولا که ثابت بشه که اینا قطع موالات نکردن، این یک. بس احتمالم ندیم که عدم قطعشون به خاطر حمله بر صحت بوده، و الا اگر احتمال بدیم عدم قطعشون به خاطر حمله بر صحت بوده، گفته بله اینا خلاف کردن اما انشالله به جزم رسیدن، از این جهت معنی نکردن. اگر این دوتا ثابت شد، یک ثابت باشه که قطعا 100% قطع موالات نکردن، و احتمالم ندیم که این عدم قطع مراوده برای اون جهت بوده. اگر این دوتا ثابت شد فبها، ولی لکن صحبت در اثبات این دوتا، نه شما میتونی ثابت بکنی عدم انکار رو چون احتمال انکار هست، و احتمالم میدیم اگر انکار نکردن به خاطر اون حمله به صحته. پس نتیجه آن که حرفای شیخ توتی رو تقریبا ایشون همه رو باطل کردن. بعد آخر سر فرمودن خلاصه این آقایی که خلاف کرده در راه اصول دینم تقلید کرده، اگر جازم باشه خیلی خوب، ما هم قبول کردیم. نظر نهاییمونم دو سه هفته پیش دادیم که اگر کسی به جزم و قطع برسه ولو از راه تقلید، گناهش معفو و عنه. اما اگر غیر جازم باشه، این دو تا جو جور تصور میشه، یا احتمال میده که داره خلاف میکنه یا احتمال نمیده. اگر احتمال داد که داره خلاف میکنه، این هم فاسقه هم مؤاخذه. چرا؟ چون میدانه داره خلاف میکنه. و اما اگر نه توجه نداشت، نه از نظر عقوبت معذوره. پس خلاصه مطلب فرق است بین جازم، این در واقع مرتبه دومه که ایشون نظر نهاییشونی میدن، اگر کسی جازم باشه ولی این گناهو کرده، این خطا رو کرده، ولی گناهش معفو و عنه. چرا؟ برای این که واقع آورده، اون بند خدایی که سوال نکرده ولی رسیده به بغداد پول آورده، آورده دیگه، مطلوب مولا رو آورده دیگه. مولا بهش نمیگه چرا سوال نکردی، گفته بود سوال بکن که برسی. خب این رسید، اینجا هم همینجور. ولی ما ادله‌ای داریم، ظهور داره در این که استدلال و نظر واجبه، ولی اینا توسلیه، میگه واجبه که از این راه برسی. خب شما رسیدی به واقع، این گناهی هم که مرتکب شدین گناهش معفو و عنه. این خلاصه تنبیه پنجم. خب دوباره بحث اصولی شروع میشه. این 6 تا تنبیهی که ما خوندیم، 4 تاش تنبیهی بود مربوط به مسائل اصولیه، تنبیهی هم که حالا میخوایم بخونیم مطالب اصولیه است. این وسط تنبیه پنجم مسائل اصول اعتقاد بود. خب عنایت بکنید، اصل اولی حرمت عمل به ظنه، که با اون نسخه های قدیمی ایشون آخر صفحه 30 یه همچین تأسیس اصلی ایشون کردن. اصل اولی حرمت عمل به ظنه، که اگر آقایون نمیدونم اون موقع بودن یا نه، اینو اشکال کردیم، یعنی از نظر قول آقای آخوند اشکال کردیم. ایشون تأسیس اصل تکلیفی کرده، باید تأسیس اصل وضعی بکنه. آقای آخوند تو کفایه صحبت از حجیت میکنه، اصل اولی عدم حجیت ظنه، ولی شیخ میفرماد اصل اولی حرمت عمل به ظنه، ولی ثمره ای نداره در خارج، ثمره ای نداره، ولی از نظر صناعت اصولی تعبیر به حجیت بهتره. چرا؟ چون حرمت و حلیت مال کتاب فقه، البته امروز تدارک کرده همون اصلی که ایشون اون روزا آخر صفحه 30 با این نسخه های قدیمی تأسیس اصل کردن، فرمودن اصل اولی حرمت عمل به ظنه. حالا اینجا صحبت از حجیت میکنن، اصل اولی عدم حجیت ظنه. حالا کاری نداریم که بعضی از ظنون بالخصوص از تحت این از خارجه، ولی اصل اولی بنابر عدم حجیته. ما پس ظن نداریم یا ظن مطلق نداریم، عنایت کنیم. چرا ظن حجت نی؟ برای اینکه طبق ده ها آیه و صد ها روایت ظن محکومه. حالا اون استثناشو بذارید کنار که بالخصوص بعضی از ظنون دلیل بر حجیتش داریم، اون استثنا رو بذارید کنار. اصل اولی طبق ده ها آیه و صد ها روایت، اصل اولی اینی که ظن محکومه. یا این ادا بنینا، این ادا بنینا بله همینه، عبارت ایشون اینه، ادا بنینا بر عدم حجیت زن. چرا؟ برای اون ده ها آیه و صدها روایت. این یه جور زن. یه زن نم داریم که با مقدمات انسداد حجت میشه، دلیل برخصوص بر اعتبارش نداریم، ولی با مقدمات انسداد اون زن نمیشه حجت، که اسمش چیه؟ زن مطلقه. یعنی یه زن خاص ما داریم که بالخصوص شعار حجت کرده، یه زنی هم داریم شعار حجت نکرده ولی از باب مقدمات انسداد محکوم به حجیته. مثلا شما الان میدونیم اون 5 مقدمه رو چند بار تا حالا گفتیم، علم اجمالی داریم، احکامی هست، یک، و می دانیم اونا را از ما می خوان. دو، دست ما به اونها نمی رسه. سه، بخوام احتیاطم بکنیم، هر محتمل الوجوبی رو بیاریم، هر محتمل الحرمی رو ترک بکنیم، اونم مستلزم عسر و حرج، شک و وهمم که مرجوعه، پس عقل میگه زن حجته. ببینید این، اگر کسی مقدمات انسداد و قبول بکنه، از هر راهی زن براش حاصل بشه حجته. حالا اگر ما مقدمات انسداد و قبول نکردیم میشه چی؟ زن مطلق نداریم. اگر اصل اولی رو قبول کردیم که اصل اولی حرمت عمل به زنه، اونم پس نداریم. لذا میفرماد الامر سادس اذا بنینا علا عدم حجیت. ببینید اصل وضعی اینجا تأسیس کرد، با حالی که اونجا قبلا اون اشکالی که ما کردیم از قول آی آخون ایشون درستش کرده. اگر بنا رو گذاشتیم بر عدم حجیت زن طبق ده ها آیه و صد ها روایت، یا نه بنا رو گذاشتیم بر عدم حجیت زن مطلق، از چه راهی؟ از راه این که مقدمات قبول نکردیم. خلاصه طبق ده ها آیه و صدها روایت زن حجت نیست. از اون ور اگر کسی مقدمات انسداد رو قبول نکرد، زن مطلق هم حجت نی. خب وقتی حجت نشد، پس اثبات حکم با زن ممکن نی. ما نمیتوانیم با زن بیایم اثبات حکم بکنیم. چرا؟ بر این که اصل اولی زن محکومه، مقدمات انسداد هم که قبول نداریم، پس با زن ما اثبات حکم شرعی نمیتونیم بکنیم. این مسلم. آیا با این زنی که معتبر نی میشه جبران کرد ضعف سند رو، ضعف دلالت رو؟ میشه بگیم جابره، میشه بگیم موهنه، میشه بگیم مرجحه؟ این بحث ما، اینا آثار مستقله. یه وقت میگیم این زن حجته یا لا حجته. اگر گفتیم حجته، استدلال میکنیم، اثبات حکم شرعی میکنیم. اگر گفتیم حجت نی، خب اثبات حکم شرعی نمیشه. آیا این آثار بار میشه؟ بعد چهار تا مثال بزنیم. آقای آخون یه عبارت خوبی داره، خیلی مختصر، در کفایه جلد دو صفحه 158 عبارتشون اینه: از زن و لذی، عبارت آقای آخون، از زن و لذی لم یقم دلیل علی حجته علی حجیته هل ینجبر بهی ضعف السند و دلالت ام لا. یعنی رو قول آقای آخون دو تا مثال باید بزنی. آیا با زنی که دلیل بر اعتبارش نداریم میشه با اون زن جبران ضعف سند یا جبران ضعف دلالت بکنیم یا نه؟ یعنی اگه بخوام کفایه بخونیم اینجا، ما دو تا مثال بعد بزنیم، ولی ایشون جوری عبارت گفته بعد چهار تا مثال بزنیم. آیا زنی که معتبر نیست، حجت نی، آیا میشه به اون ضعف سند رو جبران کرد؟ آیا میشه با اون ضعف دلالت رو جبران کرد؟ آیا میشه با او حجت رو از بین برد؟ آیا میشه با زن غیر معتبر احد الخبرین رو بر دیگری ترجیح بدیم یا نه؟ من مجبورم چهار تا مثال بزنم، چون ایشون اصلا صحبت از مثال نمی کنن، فقط عنوان رو میگن. ببینید آقا، الان یه روایت به ما رسیده از ابن سنان. خب ابن سنان میدونین مشترکه، ما یه محمد ابن سنان داریم، یه عبدالله ابن سنان داریم. عبدالله ابن سنان رو توصیف کردن، اما در محمد بعدی ها خدشه کردن. حالا این روایت میگه ان ابن سنان ان ساده. ما چی کار کنیم؟ نمیدونیم ابن سنانیست که محمده تا خبرش حجت نباشه، یا عبدالله که حجت باشه. الان این راوی مشترک باعث ضعف سند شده. پس الان روایتی به دست ما رسیده، یجب او یحرم کذا ان ابن سنان. اگر عبدالله بود فتوا میدادیم، میگفت معلوم معتبره. اگه محمد بود میداشتیمش کنار، اما حالا میگه ابن سنان. نمیدونیم عبدالله یا محمده. الان این راوی مشترک موجب ضعف سند شده. خب من از یه راهی زن پیدا کردم که این عبدالله، آیا میتونم با اون زن جبر بکنم ضعف سند رو؟ دقت کردین؟ یعنی الان این راوی مشترک باعث ضعف سند شده. من از یه راهی، حالا خود اون راه معتبری هم نی، من زن پیدا کردم 80% 90% زن پیدا کردم که این ابن سنان عبداللهه، آیا با این زن میشه جبران ضعف سند بکنی؟ بگیم حالا که سند ضعیفه، من زن پیدا کردم عبداللهه، پس اون ضعف سند جبران میشه؟ نه خیر نمیشه. هل یون جبر، عبارت آیا خوندینه، هل یون جبر به این زن می که دلیل بر اعتبارش نداریم، آیا جبران میشه ضعف سند یا ضعف دلالت یا نمیشه؟ یه مثال هم برای ضعف دلالت بزنیم. الان یک روایت میدونید که افعل مشترک بین وجوب و ندبه، ما هم تو روایات هم تو قرآن هم افعل وجوبی داریم هم افعل ندبی داریم. صیغه افعل که امر حاضره مشترک است بین وجوب و ندب. خب این داشته باشین اینو. از اون و یک روایتی پیدا کردیم میگه اغتسل یوم الجمعه. خب اغتسل افعل دیگه، حالا نمیدونیم این اغتسل افعل وجوبیه، باید فتوا بدیم به وجوب غسل جمعه چنانچه صدوق فرموده. صدوق عقیدش اینه غسل جمعه واجبه یا نه، این افعل استحبابیه، باید فتوا به استحباب بدیم چنانچه مشهور. این الان ضعف چی داره؟ ضعف دلاله. سند خوبه، سند یکی از روایات موثقه، اما به خاطر اینکه افعل مشترک بین وجوب و ندبه، این الان ضعف دلالت پیدا کرده. اولی چی بود؟ اولی به خاطر اشتراک راوی ضعف سند داشت، این دومی اشتراک راوی نی، از نظر سند درسته، ضعف دلالت داره. چرا؟ برای اینکه نمیدانیم افعل وجوبیه تا دلالت بر وجوب غسل جمعه بکنه یا افعل استحبابیه. حالا از یه راه غیر معتبری من زن پیدا کردم که این افعل وجوبیه، آیا با اون زن میشه من جبران کنم ضعف دلالت رو؟ بگم من زن پیدا کردم، حالا که زن به وجود پیدا کردم، این زن بیاد این ضعف دلالت رو جبران کنه و من فتوا بدم به وجوب غسل جمعه، اینم نمیشه. ببینید عبارت کفایه تا اینجا تموم میشه. از زن الذی لم یقم دلیل علی حجیته هل ینجبر بهی ضعف سند کل اول او ینجبر بهی ضعف دلالت کسانی. خب ایشون دوتا دیگه هم داره، دو تا دیگه هم داره. آیا ظن غیر معتبر میتونه موهن باشه؟ یعنی حجت رو بیاد از کار بندازه. یه مثال بزنم، الان روایت از دراره مثلا رسیده، یجب صلات جمعه. خب ببینی راوی کیه؟ دراره. پس ضعف سند نداره، ضعف دلالت هم نداره، یجبه، اون ابی افعل بود. پس ببینید الان این روایت ما از نظر سند معتبر، زراره است، لفظش هم لفظ یجبه، آیا من میتونم فتوا بدم من زن پیدا کردم یجب صلات الجمعه، زن پیدا کردم که اینو امام تقیتاً گفته، چون آخه سنی نماز جمعه رو واجب میدونن. حالا تو ماها اختلافه که آیا واجبه، مستحبه، وجوبش تعیینیه، تخییریه، ولی اونا بالاتفاق نماز جمعه رو واجب میدونن. حالا من احتمال میدم امام که فرموده یجب و صلات الجمعه، احتمال میدم این روایت تقییتاً صادر شده. ببینین سند معتبر، دلالت معتبر، ما باید الان فتوا بدیم، اما از یه راهی من زن پیدا کردم که این صدره تقییتاً، آیا این زن من میتونه موهن باشه؟ اون قبلی ها جابر بود. آیا این زن من میتونه موهون کنه اینو؟ یعنی بیاد بگه این روایت با اینکه سندش معتبره، دلیلش معتبره، معدالک موهونه. چرا؟ برای اینکه من زن پیدا کردم که این تقییتاً صادر شده. نه اینجوری هم نی. پس ببینید نه جابره نه موهنه، نه جبر ضعف سند میتونه بکنه اون زن، نه جبر ضعف دلالت و نه موهن. یه مثال دیگه هم میخوان، آیا اگر من زن پیدا کردم دو تا خبر معتبر به دست ما رسیده، سندن و دلالتن کارش درسته، اما معارضه؟ به باعثش هم آشنایی، شیخ هم در اول مکاسب اوائل مکاسب فرموده و هم اوائل کتاب تعادل و تراجی. ما الان تو بحث زن نیم. شیخ انصاری این دو تا روایت که الان میخوام بخونم هم اوائل مکاسب نقل کرده هم اوائل کتاب تعادل و تراجی، دو تا خبره، هر دو هم معتبره ولی با هم معارضه. اون میگه ثمن العدرت سهتون، عدر فروشی حرامه، سهت به معنای حرمته. مثلا این روایت مال زراره، خب سند زراره، دلالت هم تمام، میگه عذر فروشی ثمن العدرت سهتون. نقطه مقابلش یک روایت از محمد ابن مسلم، اونم معتبره، اون میگه لا بأس به بیع العذره. ببینید درست کاملا مقابل همه، اون سند معتبر دلالت قطعی میگه حرامه، اینم سند معتبر دلالت قطعی میگه حلاله. اینجا ما چیکار کنیم؟ آیا میتوانیم با یک ظن غیر معتبر بیایم احد ما رو ترجیح بدیم بر دیگری؟ آیا با ظنی که لم یعتبر، اعتبارش ثابت نشده، میتونیم بیایم احد ما رو؟ مثلا من ظن پیدا کردم که این که میگه حرامه این صادره، زن پیدا کردم، زن غیر معتبر، بر این که این روایت صادقه. خب وقتی من این زن رو پیدا کردم، زن پیدا میشه که اون کاذبه، اون از کار میفته، طبق این میخوام بگم حرامه، میشه یا نه؟ نه، با زن غیر معتبر نمیشه بیایم احد الخبر این رو ترجیح بدیم. من یه زن غیر معتبری برام پیدا شده بر صدق این روایت و کذب اون روایت، بیام این زنم رو مرجح قرار بدم، میگم حالا که من زن دارم به صدق این خبری که میگه ثمن العذرت سهتون، پس بنابراین او میره کنار، او ساقط میشه، او که ساقط شد، من طبق این خبر بیام فتوا بدم به حرمت بیع عذره، میشه یا نه؟ نمیشه. پس ببینید بله فرقی نمی کنه بله دیگه، حالا نه زن غیر معتبره، از کلم غیر معتبرش هم حالا بهتر ثابت بکنه، قیاس بگی، از راه قیاس من زن پیدا کردم به صدقی. آیه شریفه می فرماد یحرم علیهم الخبائث در سوره اعراف، خدا خبائث خوردنش حرام کرده، این آیه. اون وقت من بیام قیاس کنم بگم همونطوری که خبائث عذره خبیث است دیگه، همونطور که عذره خوردنش حرامه، پس بیعش هم حرامه. ببینین از راه قیاس، حالا قیاس مثال بزنیم تو اشکال شما وارد نباشه. خب من زن پیدا کردم، اما از راه قیاس زن پیدا کردم به صدق این و به نتیجه اون میشه کاذب، میره کنار. من آیا میتونم با این زنی که برام پیدا شده بیام چیکار کنم؟ اینو ترجیح بدم بر او و بگم عذر فروشی حرامه. پس نتیجتا آی آخون از این چهار تا دو تا گفتن، ولی ایشون چهار تا. آیا زن غیر معتبر میتواند یونجبر و بهی ضعف و سند؟ مثال اولی. یونجبر و بهی ضعف و دلاله؟ مثال دومی. آیا زن غیر معتبر میتونه موهن حجت باشه؟ مثال سومی. آیا زن غیر معتبر میتونه مرجح احد الخبرین باشه؟ هیچ کدومش درست نی. حالا عنایت بفرمایید، پس زن حجت نداریم. بنینا علی عدم حجیت زن، بنینا علی تمام عدم تمامیت مقدمات انسداد. یعنی نه زن خاص داریم، نه زن مطلق داریم که حکمی رو نمیتونیم ثابت بکنیم. اما هل یعتبر، آیا خوندش هل یونجر، هل یترتب علیه آثار اخر بالاستقلال غیر الحجیه؟ این بالاستقلال اون آثاره، خب حجت که نیست، باهاش اثبات حکم نمیشه کرد. آیا غیر از حجیت آثار دیگه بر این زن غیر معتبر بار هست یا بار نی؟ حق اینه، همون طوری که حجت نیست، چی؟ این آثارم بار نی. یعنی حجت که نیست هیچ، این آثار اربعه هم بار نی. مثل کونهی جابرن لضعف سند، مثال اول فراموش نشه، مثل کونهی جابرن لضعف دلالت، قصور همون ضعفه، قصور ضعف یکیه. آیا این زن غیر معتبر میتونه جبران کنه ضعف سند را؟ میتونه جبران کنه ضعف دلالت را؟ آیا کونهو این زن میتونه موهن باشه؟ زن روایت معتبر سندن و دلالتن، یجب و صلات الجمعه، من زن پیدا کردم که این تقیتن صادر شده، به صرف این که من زن به این پیدا کردم، آیا این زن موهنه؟ میتونه اون حجیت رو از بین ببره یا نه؟ او کونهو مرجحن لعهد المتعارضین، یا این که نه میتونه مرجح عهد المتعارضین بشه علال آخر ام لا؟ پس ببینید آقا حجیت که نیست، یعنی باش حکم نمیشه ثابت کرد. اما غیر از حجیت یک آثار مستقله دیگری میشه بار کرد یا نه؟ مجمل القول فی ذلک، اجمالش این آقا، زنی که دلیل بر اعتبارش نداری، حجیت نداره که هیچ، این آثار رو هم بار نمی کنه. مجمل القول فی ذلک انهو کما یکون الاصل فی الزن عدم الحجیه. ببینیم با جبران کرد آخر صفحه 30 ایشون تأسیس اصل حکمی کرد، فرمود اصل اولی حرمت عمل به زنه که ما اونجا اشکال کردیم، اما اینجا می فرمود نه، اصل عدم حجیته، همون کاری که آیا خون در کفایه فرمودن، اصل عدم حجیت، ایشون هم همونه درم میگن. قرار اینجا ها امروز جبران کردی ایشون، یکی اول مطلب عدم حجیت زن، یکی هم اینجا عدم الحجیه. البته با صفحه بعد دو سه خط بعد باید حرمت رو میاری تو کار، ولی معلوم باشه ثمره‌ای که نداره، اما حجیت بهتره. ایشون فرمان همون طوری که اصل در زن، زنی که نمیدونیم معتبره یا نه، عدم الحجیت است، یعنی نمیشه باش اثبات حکم کرد، کذالک اصل در زن عدم ترتب این آثار اربعه است. این چهار تا آثار که گفتیم از کدیم مثالاش اگه فراموش بفرمایین عبارت روشن نمیشه. اون چهار تا مثال انشالله در ذهن قبول داشته باشید، ثابت بکنید که بتوانید عبارت ها رو معنا بکنید. همون طوری که اصل اولی، اصل یعنی قاعده اولیه، همون طوری که قاعده اولیه عدم حجیت زنت، کذالک قاعده اولیه عدم ترتب آثار اربعه است. اون چهار تا آثاری که با مثالش خوندیم، من الجبر و الوهن و ترجیح، شد سه تا با، اما جبرش دوتا میشه چون بالا خوندیم جبر ضعف سند، جبر ضعف دلالت، پس هر دوش جابره، جابریت، موهنیت، مرجحیت، آیا با ظن غیر معتبر ثابت میشه یا نه؟ منتها جابریتش دو جوره، یه وقت جبر ضعف سنده، یه وقت جبر ضعف دلالته. و اما تفصیل ذلک، این مجمال مطلب، یعنی ما موضعمون رو شد شد موضعمون رو برای شما معین کردیم که این آثار اربعه ظنی رو که نمیدانیم معتبره یا معتبر نی، این آثار اربعه برش بار نی. اما تفصیل کلام در سه مقام میخوایم بحث بکنیم. الاول، آیا ظن غیر معتبر میتونه جابر بشه یا نه؟ فنقو عنایت کنیم، عدم الاعتبار دو جوره، یعنی ظن غیر معتبر نمیتونه جابر باشه، منتها عدم اعتبار دو جوره، یه وقت معتبر نی بر این که دلیل نداریم بر اعتبار، یه وقت دلیل داریم بر بی‌اعتباریش. ببینی الان ظن حاصل از قیاس، ظن نیست که بالخصوص دلیل بر بی‌اعتباریش داریم. روایات خیلی زیاد، اگر اصول کافی رو مراجعه کنی جلد اول یه بابی منعقد کرده، باب المقاییس، باب این که قیاس حرامه. یکیشو میخونم، پیغمبر فرمود لیس علی دینی من استعمل القیاس فی دینی، بر دین من نیست کسی که در دین من بخواد قیاس بکنه، که البته این مال سنیاست. اینو چند بار گفتم، به قول مرحوم آقای بروجردی شاید 400-500 تا روایت اینا در دسترس دارن برای احکام از پیغمبر، چون ائمه ما رو که قبول ندارن به عنوان احکام، هیچ ائمه ما رو قبول ندارن، حالا برفردن فضائلی بگن، اما در احکام ائمه رو قبول ندارن. شما یک جا پیدا بکنی یا آخوند سنی بگه این حرام لقول صادق، امکان نداره، ولی میگن این حرام لقول سیدنا عمر. علی کل حال اینجا که ما میگیم، ما احتیاج به قیاس نداریم، برای هر مسئله انقدر ما روایات داریم، ما هزاران حکم شرعی داریم، ده ها هزار روایت داریم، احتیاج نداریم قیاس بکنیم، اما اونا قیاس میکنن. اینم حالا تذکر بدم اول، این قیاسی که تو اصول میشنوین غیر از قیاس منطقه، یعنی قیاس در کتاب منطق به این ربطی نداره، قیاس اینجا با تمثیل تطبیق میکنه. آخه اگر نظرتون باشه تو منطق میگن قیاس و استقرا و تمثیل، تو اصول هر وقت کلمه قیاس دیدین با تمثیل منطق منطبقه، و الا با قیاس منطق منطبق نی. علی کل حال قیاس در روایات ممنوعه. پس ببینید اگر شما از راه قیاس ظن به یک مطلبی پیدا کردین، اینجا الان چه ظنیه؟ ظنیه، ظنیه که دلیل داریم بر بی‌اعتباریش. لیس علی دینی من استعمل القیاس فی دینی. اما یه وقت نه، این زن غیر معتبره، دلیل بر بی‌اعتباریش نداریم، دلیل بر اعتبارش نداریم. پس بی‌اعتباری دو جوره، این معتبر نیست یعنی دلیل نداریم بر اعتبارش، مثل زن حاصل از شهرت، شهرت فتوایی. نظرتونه با این نسخه های قدیمی صفحه 65 مراجعه بکنی. ایشون فرمودن بعضیا مثل شهید ثانی خیال کردن شهرت فتوایی حجته، مشهور از علما اگه یه فتوایی دادن این حجته، شهید خیال کرده شهرت حجته. ایشون اونجا فرمودن نه، شهرت فتوایی حجت نی. خب من اگر از راه شهرت فتوایی ظن به یک حکم پیدا کردم، این معتبره؟ نه. چرا؟ ولو مثل قیاس نیست، ما دلیل نداریم بر بی اعتباری شهرت، اما دلیل هم نداریم بر اعتبار. اینا هر دو غیر معتبره، یعنی ظن حاصل از قیاس با ظن حاصل از شهرت فتوایی هر دو یکسانن از نظر عدم اعتبار، منتها او عدم اعتبارش بر این که دلیل داریم بر بی اعتباریش، این دومی نه دلیل نداریم بر بی اعتباریش اما دلیل هم نداریم بر اعتبارش. پس نتیجتاً چه زن از راه قیاس پیدا بشه، چه زن از راه شهرت فتوایی، هیچ کدام اینها نمیتوانه، نمیتونه به یه جابر ضعف سند بشه، نه جابر ضعف دلالت و نه موهن و نه مرجح احد الخبرین. حالا عنایت بفرمین. فنقول عدم اعتبار زن عدم اعتبار زن دو جوره، ما که میگیم زن غیر معتبره، اما ان یکون من جهت ورود نهی عنه بالخصوص کل قیاس و الاستحسان و رأی، این همه مال سنیاست، قیاس میکنن، استحسان میکنن، اعمال رأی میکنن، اینجا زنه، اما زن نیست که بالخصوص دلیل بر بی‌اعتباریش داری. و اما یه وقت نه، از جهت دخول اون زن تحت عموم اصالت و حرمت العمل بزن. این کدوم اصله؟ همون اصلیست که آخر صفحه 30 با اون نسخه های قدیمی آخر صفحه 30 ایشون فرمودن اصل اولی حرمت عمل بزنه. پس شهرت فتوایی هم غیر معتبره، ظن حاصل از قیاس هم غیر معتبره، اما اونو دلیل بر بی‌اعتباریش دارین، ولی ظن حاصل از شهرت داخل در تحت اصاله حرمت عمل بزنه، چون اصل اولی حرمت عمل بزنه، مگر بالخصوص دلیل بر اعتبارش داشته باشین. اما اول زنی که از راه قیاس پیدا بشه، یعنی زن اگر از راه قیاس پیدا بشه نمیتونه جبر سند بکنه، نمیتونه جبر ضعف دلالت بکنه و نمیتونه موهن حجت بشه و نمیتوانه احد ما رو ترجیح بده بر دیگری. لایم بقی تأمل عمل اول زن قیاسی، زنی که بالخصوص دلیل بر حرمتش داریم، لایم بقی تأمل فی عدم کونهی، یعنی زن قیاسی لم یکن مفیدن للجبر، نه جبر ضعف سند و نه جبر ضعف دلالت، که دیگه مثالاشو تکرار نمی کنم. چرا؟ لعموم ما دل علا عدم جواز الاعتناء بالقیاس، یعنی زن قیاسی و عدم استعمال، عدم و سر استعمال هم دارینی، عدم و استعمال القیاس فدی، اشاره به این روایتی چی خوندم ها، لیس علی دینی من استعمل القیاس فی دینی، شما نمیتوانی اگر از قیاس یک زنی برای شما پیدا شد، نمیتوانی اون زنتو استعمال کنی و با او یه حکم شرعی بپا کنی. این از الان بدونی، این رد شیء استاد ایشون هم هست، چون آقای سید مجاهد عقیدش اینه با زن قیاسی میتوانیم احد الخبرین رو ترجیح بدیم بر دیگری. اینو ایشون مفصل دو سه صفحه بعد میگن، سه صفحه هم دو سه صفحه هم مونده به آخر رسائل اونجا میگن. رفقایی که بودن یکی دو ماه پیش که ما تعادل و تراجی رو میخوندیم، قرار این استعمال در دین، آقای سید مجاهد اون ستاره قبول داره، قبول داره که زن قیاسی جابر ضعف سند نی، جابر ضعف دلالت نی، موهن نی، اما میگه میشه چرا با زن قیاسی احد الخبرین رو ترجیح بدیم. اگر بهش بگیم آقا این استعمال در دین، میگه نه من کی استعمال کردم قیاس رو، من به وسیله قیاس اینو از بین بردم این خبر رو. عنایت بفرمایید. اگه شما به سید مجاهد بگی آقا شما ظن قیاسی پیدا کردی که این رجحان بری، این اعمال قیاسی، میگه نه من با این ظن قیاسی به صدق این اونو از بین بردم. یعنی ظن قیاسی پیدا شد بر صدق این، بر کذب این، او از بین رفت. او که از بین رفت این شد بدون معارض. من طبق این دارم میگم حرامه، نه طبق قیاس. وقتیشو رد میکنه، یا آقای استاد همینم خودش استعمال قیاسه، شما به برکت قیاس الان اومدی اونو از بین بردی و به این دری عمل میکنی. استعمال قیاس عامه، یعنی نه تنها با قیاس نمیتونی حکمی ثابت بکنی، با قیاس نمیتوانی احد الخبرین رو ترجیح بدی. ولی اون بزرگوار توجه نداره، خیال میکنه ممنوع اونجاییست که با قیاس انسان حکمی رو ثابت کنه. میگه من اینجا با قیاس نگفتم حرامه، من با قیاسی که کردم زن پیدا کردم به صدق این که میگه حرامه، به کذب او، چون زن پیدا کردم به کذب او، او از صحنه خارج میشه، این بدون معارض میمونه، من طبق روایت میگم حرامه. میبینین بی توجهی رو. شیخ میگه نه، شما به برکت قیاس الان داری به این عمل میکنی، به برکت قیاس اون رو از صحنه خارجش کردی، این خودش استعمال قیاسه. علا کل حال این آخریشو سید مجاهد قبول داره، اونا رو قبول داره که نه اونجوری نی، ولی میگه میشه با ظن قیاسی احد الخبرین رو ترجیح بدیم بر دیگری، و خلاصه مطلب اسمش هم اعمال قیاس نی. چهارمی رو قبول نداره، اون سه تا رو قبول داره. ولی ما میگیم چی؟ ما میگیم نه خیر، شما حتی با ظن قیاسی هم نمیتوانی اون خبر رو از صحنه دور بکنی و به این عمل بکنی، چون خودش به همین مقدار استعمال قیاسه. این که مال اولی. و اما ثانی، ثانی کدومه؟ ظنی که دلیل بر اعتبارش نداریم. چه ظن؟ ظن غیر معتبر دو جوره، یه وقت ظن نیست که دلیل داریم بر بی‌اعتباریش که خوندیم، اما ظنی که معتبر نی، اما نه این که نهی داریم ازش، دلیل بر اعتبارش نداریم، همونی که آیه آخوند میفرماد از ظن الذی لم یقم دلیل علی اعتباره، مثل ظن حاصل از شهرت. اما ثانی، آیا ظنی که از شهرت فتوایی پیدا میشه، الاصل فیه، اصل درونم همینه، یعنی چی؟ و امکان ازاله، یعنی این ظنی هم که دلیل بر بی‌اعتباریش ندارین، اینم مثل او میمونه. چطور ظن قیاسی نمیتونست بیاد جبر ضعف سند بکنه، بیاد مرجحیت درست بکنه؟ اگر از ناحیه شهرت شما ظن پیدا کردی به یک چیزی، اون شهرت هم نمیتونه. حالا یه مثال بزنید. الان ببینید، ما یه روایتی ظاهرن داریم تو ذهن اصحاب، ضعف سند هم داره، که عرق جنوب از حرام نجسه. یه کسی رفته زنا کرده، از راه زنا جنوب شده، این بدنش هر چی عرق بکنه نجسه، طبق این روایت. خب مشهورم اتفاقا فتواشون همینه، نه اینکه به استناد این، مشهور به استناد این فتوا ندادن چون روایت ضعیفه، ولی مشهور عقیدهشون اینه، عرق جنوب از حرام رو نجس میدونن. خب من بیام چیکار کنم؟ بگم این روایته ولو ضعف سند داره. ظاهرا تو ذهنمه که اگه اشتباه نکنم مال حضرت عسکری سلام الله علیه، ضعف سند داره که میگه عرق جنوب از حرام نجسه. اون وقت اتفاقا فتوای مشهورم با این منطبقه، من میتونم با فتوای مشهور جبران کنم ضعف سند رو. نه، همونطوری که با ظن قیاسی نمیشد جبر کنی ضعف سند را، این شهرت فتوایی هم اینم غیر معتبره. از کدن برای مرمذهب شیخ، چون صفحه 65 مفصل ایشون این بحثو کردن که شهرت رو فقط شهید و یکی دو نفر دیگه شهرت فتوایی رو حجت میدونن و الا ایشون حجت نمیدونه. خب حالا این چرا؟ برای اینکه دلیل نداریم، ما دلیل نداریم بر اعتبار شهرت فتوایی. حالا این شهرت فتوایی اتفاقا مطابق در اومده با این خبر، میتونیم بگیم حالا که این خبر مطابق با فتوای مشهوره، پس ضعف سندش جبران میشه، ما هم بهش استدلال کنیم. نمیشه. پس نتیجه چی شد آقا؟ نه با ظن قیاسی شما میتونی ضعف سند رو جبران کنی و نه با ظن غیر قیاسی مثل شهرت فتوایی، برای اینکه دلیل بر اعتبارش ندید الا. از اینجا عنایت کنید، این دو سه خط عبارت آقا اگر بخوام بخونید باید یکی توجه به یک دو تا مطلب بکنید، و الا هیچ از تو عبارت حرفایشون در نمیاد. اول یه عبارتی رو از این نسخه قدیمی های دستتونه، خط بعدی من جهت افادته لزن به صدور، مال شما داره به مضمون. بله آقا، آقای چی؟ مال شما به مضمونه، همینی که داری میخونی ما. خط بعدیش نگاه کنی، افادتهی لزن به مضمونه، اون کتابا اینجوریه ولی نه اشتباه، این درسته، لزن به صدور. پس اول این عبارت رو درستش بکنی که دیگه وسط کار معطل نشی. میدونید کدوم شد؟ از ظاهر انهو اذا کان المجبور محتاجن الک من جهت افادتهی لزن به صدور، اونا داره به زن به مضمونه. حالا شاید اونم بشه درستش کرد، ولی نسخه بهتر اینه، این لزن به صدورش بکنی به جای به مضمونه بذارید لزن به صدور. خب حالا که عبارتو درست کردی که دیگه وسط معطل نشی. ببینید آقا، در رجال اختلافه که منات حجیت خبر چیه، آیا وثوق راوی میخوان یا وثوق روایت کفایت میکنه. ایشون عقیدش اینه که وثوق روایت هم کفایت میکنه ولو وثوق راوی نباشه. اگر نظرتون باشه صفحه 68 یه روایت ایشون از تفسیر امام عسکری نقل کرد، همونی که توش این جمله بود: من کان من الفقها صائنا لنفسه مطیعا لامر مولا مخالفا علی هوا فللعوام ان یقلدوا. این همون روایته که خلاصه حضرت در اون روایت میگن فرق است بین فقهای شیعه و فقهای دیگران. فقهای دیگران دین رو معامله میکنن ولی فقهای شیعه اینجوری نیستن. هر فقیهی تو شیعه مخالفا لهوا بود، صائنا لنفسه بود، مطیع امر مولا بود، فللعوام ان یقلدوا. خب این روایت آقا راویش دو تا جرجانیه، دو نفر جرجانی هستن. اگه تفسیر امام عسکری داشته باشین، من سابق نگاه کردم اون اولش اینا رو نقل میکنه، دو نفر جرجانی که مال همین گرگان بودن، اینا میان خدمت حضرت عسکری علیه السلام و ایشون مطالبی راجع به تفسیر میگن تا بقره بیشتر نمیشه، یعنی همه قرآن نی. این روایت اون توه. مرحوم علامه این که تو زبونهای مشهوره تفسیر امام عسکری ضعیفه به خاطر علامه است، علامه گفته اون دو نفر جرجانی مجهولن. البته جوابشو دادن ها، صاحب وسائل دیگران جوابشو دادن، گفتن نخه اون دو نفر وضعشون روشنه و تفسیر امام عسکری معتبره. حالا با اونا کاری نداریم، رو حرف علامه داریم حرف میزنیم. علامه میگه این روایت به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه راویش دو نفر جرجانیان، دو نفر گرگانیان و اینا مجهولن، پس به درد نمیخوره. خب ببینی یعنی ما چی میخوایم؟ علامه میخواد بگه ما وثوق راوی میخوایم، ما راوی موثق میخوایم. این دوتا که موثق نیستن. اون وقت شیخ آخر که عبارت نقل میکنه، آخر صفحه 68 میگه هازا یلوه منه آثار الصدق، این روایت اصلا صدق ازش میریزه. من کان من الفقها، خیلی عبارت جالبیه. خب ببینید شیخ چی میخواد بگه، میگه وثوق روایت کافیه ولو علامه فرموده وثوق راوی نداره چون اون دو نفر مشغولن، اما هادا یلوه منه آثار است، داره صدق از روایت میریزه اصلا. یا اللائه و علا کل حال، یا یلوه یا اللائه، اللائه منه آثار است، آثار صدق از این روایت میریزه، یعنی این روایت معتبره ولو از نظر راوی مصدوق نداره، وثوق راوی نداره. رو قول علامه با از کدام علامه رو جوابشو دادن، رو قول علامه وثوق راوی نداره ولی وثوق روایت داره. انقدر عبارات متینه که آدم یقین میکنه اینه امام معصوم فرموده. ببینید پس شیخ وثوق روایت رو کافی میدونه ولی علامه میگه نه، ما وثوق راوی میخوان و این راویش معتبر نی، پس این روایت به درد نمیخوره. حالا اینجا الان تو این عبارت ما آقا، من اینو شاید اون دفعه نمیدونم چه جور گفتم، این دفعه مطالعه کردم به ذهنم آمد این سه چهار خط عبارتی میخوام بخونیم، یکیش اشاره به کفایت وثوق روایت، یکیش اشاره به وثوق راویه. حالا از اینجا مشخص بکنیم الا ان ظاهر، این اشاره به وثوق روایته، دو چهار پنج خط میگذره الا ان یدعا، اشاره به وثوق راویه. بعد از تو عبارت در بیاریم الا ان ظاهر، اشاره است به وثوق روایت
یعنی همینقدر که روایت ما وثوق پیدا کردیم کافیه. یلوه منها آثار و سر، ولو این که علامه فرموده راویش موثق نی. اون وقت چهار خط بعد الا ان یدعا، اشاره به این که نه، ما در روایات وثوق راوی میخوایم، باید راوی موثق باشه. صرف این که از راه کلمات این روایت شما ظن به صدور کردین فایده نداره. و به عبارت اخرى کنه مرحوم علامه میخواد بگه ما صدور به نفسه میخوایم. شیخ میفرماد نه، صدور ولو از خارجم باشه. الان ما از خارج وقتی این کلمات نگاه میکنیم میبینیم این کلمات مال معصومه، از خارج زن پیدا میکنیم به صدور روایت. علامه میفرماد نه، ما باید به نفسه، یعنی از راه سند بدانیم که این روایت معتبره. خب حالا عنایت کنیم. اما ثانی کدومه؟ زنی که دلیل بر اعتبارش نداریم، مثل زن حاصل از شهرت. مثالشو فراموش نفرمایید. یک روایت ضعیف السند داریم که عرق جنوب از حرام نجسه، اتفاقا مشهورم فتواشون طبق اینه، به استناد این نیستا. اگه به استناد این باشه که یه شهرت نی، نه اونا فتواشون اونه، اتفاقا با این روایت جور در اومده. حالا این زن مشهور که زنی که حاصل میشه، آیا میشه ضعف سند این روایت رو جبران بکنه؟ الاصل و فیهه، یعنی در دومی هم، اصل یعنی قاعده، قاعده در این زن قسم دومم هم، و امکان ازاله، یعنی چی؟ یعنی اون هم نه، نمیتونه جابر بشه. الا میخواد بگه چی؟ مگر ما قائل به وثوق روایت بشیم، یعنی ظن به صدور پیدا کنیم ولو از خارج. خارج کدومه؟ اون کلمات متین، من کان من الفقها. ببینین از خارج ظن به صدور پیدا کردیم. لذا ایشون میخواد بگه درسته این مطلب اصل اونو اقتضا میکنه، الا اینکه ان الظاهر انه اذا کان المجبور. مجبور چیه؟ اون خبره که میگه عرق جنوب از حرام نجسه، چون ضعف سند داره شهرت میخواد جابر این باشه، لذا این خبره اسمش میشه مجبور. و اذا کان این مجبور، یعنی این خبری که میگه عرق جنوب از حرام نجسه، اذا کان این مجبور محتاجن الال جابر. ما جابر تو عبارت نداریم، ولی از مجبور استفاده جابر میکنیم. این مجبور ما، یعنی این خبر ضعیف ما، این احتیاج به جابر داره. من جهت افادته لذن به صدور، یعنی اگر بخوام ذن به صدورش پیدا کنیم چی میخواد؟ جابر میخواد. خب کل خبر، همین خبری که گفتیم، من گفتم مجبور کل خبره، ایشون کل خبر یعنی همین خبری که با ضعف سند دلالت داره برای این که عرق جنوب از حرام نجسه. اذا قلنا، این جواب این اذا دو تا خط بعد میاد، انجبره قصور و سنده هیبه. این انجبره که دو تا خط بعد میاد جواب این اذاست. اذا قلنا، اگر قائل شدیم به کون الخبر حجتن بالخصوص، چون آخه خبر واحد بالخصوص حجته، دلیل بر اعتبارش داریم. اگر قائل شدیم که حجیت خبر بالخصوص مال موقعی است که موصوف بشه به کونهی مزنون و صدور ولو من الخارج، اینه بذارید دیرش که عبارت بهتر روشن بشه، به وصف کونهی مزنون و صدور ولو من الخارج. ببینی میگه اگر ما اینو گفتیم، یعنی گفتیم چی؟ ما مزنون و صدور میخوان، یعنی چی؟ یعنی وثوق روایت کفایت میکنه ولو از خارج. ما الان از خارج، یعنی از این کلمات متقن و محکم، الان زن پیدا کردیم که این خبر ساده باشه، عیبی نداره. ببینی هم وثوق روایت، این وثوق روایت اینجا باید در بیاری. شیخ انصاری آخر صفحه 68 ترمود این روایت آثار صدق ازش میریزه. یعنی چی؟ یعنی ما به راویش چی کار داریم؟ این آثار صدق ازش میریزه، وثوق روایت داره، برای ما حجته. میگه اگر ما اینو گفتیم، چه گفتیم حجیت خبر مشروط است به این که مزنون و صدور باشه ولو من الخارج، اگر اینو گفتیم افاده اون اماره. کدوم اماره؟ شهرت فتوایی که میگن عرق جنوب از حرام نجسه، افاده میکنه. اون شهرت فتواییه که معتبر نیست، مفید ظن به صدور اون خبر میشه. انجبره، اگر اینو گفتیم انجبره قصور و سندهی بهی سند این خبر به چی؟ به اون زن غیر معتبر. زمیرا رو عنایت بکنی سندهی، چون بنا شد که قصور روایت حجت باشه. چطور اگر راوی حجت بود سند رو جبران میکنه؟ اینجا هم انجبره قصور و سندهی، سند این خبره که میگه عرق جنوب از حرام نجسه، اینم منجبر میشه ضعف سندش بهی. بهی به چی؟ به اون زن غیر معتبر که منطبق میشه با شهرت فتوایی. بهی رو بزنید به زن غیر معتبر چون مذکره، منتها اون زن غیر معتبر رو مثالی که من زدم با شهرت فتوایی تطبیق میکنه. نه آخه صحبت این که هر کیم میگه خبر واحد حجته، میگه بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، همین. اون وقت میفرماد اگر ما اینو گفتیم که گفتیم حجیت خبر بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، این مختص است به کجا؟ به اونجایی که موصوف بشه به اینکه این مدنون و صدوره ولو من الخارج. نمیدونم مخصوصی چیه. میبینید آقا ایشون میگه اگر ما این حرفو دادیم که واقعا هم این حرفو میزنیم، ما معتقدیم که خبر اولا بالخصوص حجته، یعنی دلیل خاص داریم. خب اون وقت من میدونم وقت اشاره به مبنای خودشه، ما خبر واحد و حجت میدونیم ولی به وصف این که مظنون و صدور باشه ولو من الخارج. حالا اون فرقی نمیکنه. بله علا کل حال ببینید عقیده خودش ایشون داره میگه، ما معتقدیم از کدم با حرفای صفحه 68 اینا معنادار پیدا میشه، معنا پیدا میکنه. ما معتقدیم که حجیت خبر بالخصوص مشروط است به وصف کونهی مظنون و صدور ولو من الخارج. چون ما عقیدمون اینه لذا میگیم چی انجبره، یعنی این خبری که میگه عرق جنوب از حرام نجسه سندش ضعیفه، با این شهرت فتوایی، با این که زن غیر معتبره، اما زن غیر معتبر چی باعث میشه؟ باعث میشه من زن به صدور این پیدا میکنم، یعنی زن پیدا میکنم به صدور این. اگر اینو گفتیم انجبره، منجبر میشه، جبران میشه قصور سند این خبر به اون زن غیر معتبر که شهرت باشه. الا اشاره به مبنای دوم، اینو مبنای من بود از که من اینو اون دفعه ظاهرا نگفتم، این دفعه مطالعه کردم یه دفعه یاد حرف اونجا ایشون افتادم که ایشون وقتی اون عبارتو بر اونجا میگه معناش اینه که ما وثوق راوی لازم نداریم. آقای علامه اون دو نفر جرجانی مشغولن باشن، چرا؟ ما مظنون و صدور میخوان ولو از خارج مظنون و صدور ثابت بشه، ولو به نفسه نی، چون راویاش مجهولن بنابر قول علامه. ولی ما دنبال چی میگردیم آقا؟ ما دنبال مظنون و صدور ولو مظنون و صدور من الخارج. این حتما بدارید که عبارت خیلی روشنه، به وصف کونهی مظنون و صدور ولو من الخارج. من عقیدم اینه اگر خبر حجته، چه خبری حجته؟ خبری که دارای چنین صفتی باشه، مظنون و صدور باشه از امام ولو من الخارج. الان این خبر ضعف سند داره، ولی من به خاطر اون شهرتی که با این مطابقه زن به صدور این پیدا کردم، وقتی زن به صدور این پیدا کردم جبران شد ضعف سندش. چرا؟ من برای که دنبال راوی نیستم، من این راوی این روایت رو ضعیف و سند میدونم از نظر راوی، ولی چون که از خارج یعنی به قرینه اون شهرت فتوایی زن به صدور این پیدا میکنیم، من هم که عقیدم اینه دنبال مظنون و صدور میگردم. خبری که متصف باشد به وصف کونهی مظنون و صدور ولو من الخارج و معتبره، الا میخواد به اون مبنا، مگر کسی این مبنا رو قبول نکنه بگه آقا ما دنبال چی میگردیم؟ وثوق راوی و این خبر سندش ضعیفه. حالا که سندش ضعیفه، اون زنه یعنی اون شهرت فتوایی ابدا اینو مظنون و صدورش نمیکنه، لذا میفرماد الا ان یدعا، مگر ادعا بشه که ان الظاهر اشتراط و حجیت الخبر به افادته لزن به صدور به نفسه. یه به نفسم اینجا بذاریم، من اینایی که عرض میکنم من الخارج و اینا از عبارتهای بعدی ایشون استفاده میکنیم، اون من الخارج رو در اونجا بذاریم، مظنون و صدور ولو من الخارج، اینجا زن به صدور به نفسه. به نفسه یعنی چی؟ یعنی خود خبر باید مدون و صدور باشه. یعنی چی به نفسه؟ به خارج کاری نداریم، یعنی باید راویش معتبر باشه. اگر ما ادعا کردیم که حجیت خبر مشروط است به افادتهی لزن به صدور به نفسه، خب بله اونجا جبران نمیشه. لا مجرد، و دوباره اون مبنای اولی رو میخواد تکرار کنه، یعنی مبنای اولی درست نی. لا مجرد کونهی مدنون و صدور ولو حصل از زن به صدورهی من غیر سنده. من غیر سنده یعنی من خارج. پس بنابراین اگر کسی، خلاصه مطلب چی شد آقا؟ خبر ضعیف و سندی داریم، دن قیاسی باهاش منطبق، جبران نمیکنه، شهرت فتوایی هم باهاش مطابق، جبران نمیکنه، مگر اینکه ما قائل بشیم به مبنای خودمون، بگیم آقا ما ابنامون اینه، ما دنبال مدنون و صدور میگردیم ولو من الخارج، اون وقت رو قول ما انجبره. این انجبره عقیده خود ایشونه، همون حرفایی که اونجا صفحه 68 زد، اینا نتیجه‌ش اینه. و بل جمله المتبع هو ما یفهم من دلیل حجیت مجبور. مجبور یعنی خبر. خلاصه ما باید ببینیم از دلیل چی میفهمیم. از دلیلی که میگه خبر حجته باید بفهمیم که آیا ما چی میخوام؟ وثوق راوی میخوام یا وثوق روایت میخوام؟ هر کس تو هر مبنایی داره، ما باید تبعیت بکنیم از اون ادلهی که دلالت داره خبر رو حجت میکنه، المجبور یعنی خبری که الان مثال زدیم که ضعف سند داشت، باید ببینیم این خبر مجهور منات حجیتش چیه، هر چی بود اونم. و من هنا سر مطلبه. من نمیم چرا خسته شدم، یه قدی سینمون ناراحته. ما آقایون دو روز دیگه درس میخونیم، انشاءالله یه مشهد میخوام بریم دیگه، اگه رفقا میخوان مسافرت برن بعد از نیمه شبان، انشاءالله اگه زنده بودیم دوباره شروع بودیم.